به عهد انهای ثلاثه دستشون خالیه، نه بل استقلال یه ذره ای رو مالکن، نه بل اشتراک یه ذره ای رو مالکن، نه بل مظاهره در یه ذره سهم داره، که تو سوره مبارکه سبب مفصل گذشت. فرمود و ما لهم پیه ما من شرکن و ما لهم من هم من زهیر. فرمود غیر خدا چه سمتی دارن که شما به اونها احترام میکنید، سر بسپرید؟ حالا ما کار با آسمان زمین نداریم، یه ذره در عالم، یه ذره شما ثابت کنید که بل استقلال مال غیر خداست، این نیست. یه ذره ثابت کنید که بل اشتراک خدا و غیر خدا مالک او هستن، اینم که نیست. یه ذره ای رو ثابت کنید که غیر خدا ظهیر و پشتبان و معاون و دستیار خداست، اونم که نیست. پس چرا میپرستی؟ میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حق است، شفاعت مال پیغمبر اهل بیته. شفاعت رو خدا باید اذن بده دیگه، به غیر اینها که اذن نداد که. اینجا هم در همین بحث سوره مبارکه احقاف میفرماد شما یک چیزی بیارید، یا از کتب آسمانی یا انجیل و تورات و اینها رو بیارید که این حرفا شما رو امضا بکنه، یا از کتب اوصیا بیارید، یا روایاتی که مراد فرمود در ذهن این آیه است، یا مصحف فاطمه سلام الله علیها رو بیارید ببینید که تو مصحفی هم چه حرفایی هست یا نه. این در ذیل همین آیه این روایات است. بالاخره اگر تو مصحف فاطمه بود که غیر خدا سهمی داره، بله. اگر تو مصحف فاطمه بود غیر خدا یه چیزی رو خلق کرده به شرکه، بله. اما وقتی که دست همه خالی است، خب چرا اونا احترام میکنید؟ چرا میپرستید؟ پس هیچ ذره مخلوق غیر خدا نیست، هیچ ذره بل اشتراک غیر خدا سهم ندارد، هیچ ذره بالمظاهره و ما لهم من هم من زهیر پشتبان باشن پشتیبان باشن نیست، پس چرا به غیر خدا احترام میکنید؟ الحمدلله رب العالمین.
یا ذا الجلال والمکرام، یا ذا الجلال والمکرام، یا ذا الجلال والمکرام.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو آن دلیل خدایی که حاضری، اما برای آمدنت ندبه خوانده ام آقا. خدا کند که بتابی به باور مردم و گل کنی به بلنداگ عشق در دلها. تو فصل آخر منظومه خدایی عشق، تمام سوره یاسین تلیعه طه.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
سلام بر مهدی، مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی، و سلام به شما منتظران اون امام همام. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث در مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
ای گل یا سمن یا ابن الحسن، جان جانان است، روح ایمان است، مصحف رخسارش تمام قرآن است. ای گل یا سمن یا ابن الحسن.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته به عوامل پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در دوران ظهور امام عصر علیه السلام اشاره کردیم. به امید خدا در برنامه امروز با سیاست‌های اقتصادی حکومت مهدوی آشنا میشیم. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان شنونده برنامه بشارت سلام دارم و دعا برای اینکه همه ما عصر ظهور را درک کنیم و چشم ما به جمال مبارک مهدی آل محمد صلوات الله علیه روشن شود و این مباحث و مسائلی رو که ما مطرح می‌کنیم خودمون بالعیان ببینیم. بحث ما در سیاست‌های حکومت مهدوی به سیاست‌های اقتصادی آن بزرگوار رسید و در سیاست‌های اقتصادی عرض کردیم یه سلسله سیاست‌های غیر مستقیم مؤثر هستند در پیشرفت پایدار اقتصادی جامعه عصر ظهور که در جلسه گذشته اشاره کردم که گفتم همه سیاست‌های فرهنگی و همه سیاست‌های اجتماعی که در مباحث گذشته گفتیم همه اینها در پیشرفت اقتصادی عصر ظهور مؤثره. به ویژه 4 سیاست از این سیاست‌ها: ظلم ستیزی و عدالت محوری، پیشرفت علم و فناوری، تقویت روابط اجتماعی و تأمین امنیت فراگیر، که اینها مهمترین عنصر خدمتتون عرض کنم که پیشرفت اقتصادی در حکومت مهدوی است. در جهان بینی قرآن پیشرفت اقتصادی جدای از پیشرفت فرهنگی امکان پذیر نیست. به همین جهت ما نظرمون این است که یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح کردن پیشرفت فرهنگیه، چون قرآن تصریح میکند در آیات مختلف: استغفروا ربکم انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، یا در آیه دیگر دارد و یزدکم قوتا الی قوتکم، اگه میخواید قوی باشید، اگه میخواید زندگی خوب داشته باشید، اگر میخواید اقتصاد سالم و پیشرفته داشته باشید باید فرهنگتون اصلاح کنید. در جامعه اسلامی امکان ندارد بدون اصلاح فرهنگی و پیشرفت فرهنگی پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی فراهم بشه. حالا این سیاست ها که قبلا اشاره کردیم و نکته اولی بود که اجمالا مطرح شد، اینها همونطور که عرض کردم به صورت غیر مستقیم در پیشرفت پایدار اقتصادی جامعه عصر ظهور نقش اساسی دارن.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش، رو در دل برگشای، حاضر رو بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. عزیزان، امام موسی بن جعفر علیه السلام در باره آیه شریفی و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه می فرماید نعمت آشکار امام ظاهر است و نعمت نهان امام غایب که پیکرش از دیدگان مردم پنهان می شود و گنجهای نهفته زمین برایش آشکار می گردند و هر دوری برایش نزدیک می شود. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب هایی که می دونم شما شنوندگان دوست دارید در این بار بیشتر بدونید رو می خوام خدمت شما معرفی کنم، رجعت در عصر ظهور. این کتاب که توسط آقای محمد عظیم محسنی به زیور طبع آراسته شده است، یکی از اون کتاب‌هایی است که بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم تقدیم شما منتظران کرده است. در ابتدا مفهوم و ابعاد رجعت اومده که در لغت و اصطلاح رجعت به چی میگن؟ و این سابقه تاریخی هم داره در اسلام، رجعت در زمان پیامبر و رجعت در زمان امیرالمومنین و سایر ائمه چگونه بوده است. حالا رجعت یک موضوعی است که تو ادیان و مکاتب دیگه هم هست. تو یهود، مسیحیت درباره رجعت چی میگن و همچنین یه سری اقوامی وجود دارن، مثل ادیان سرخپوستی، بودیسم، مصریان باستان، نصرانیان، اقوام مغول، بقیه ملت‌ها چه اعتقادی دارن در این رابطه. تو بخش سوم امکان اثبات وقوع رجعت اومده است که از نظر عقل و نقل چه آیات و روایاتی در این رابطه است. میدونید که توی ادعی و زیارات رجعت خوب منعکس شده، تو دعای اهل زیارت جامع کبیر، دعای روز دهولعرض، زیارت آل یاسین، زیارت قمر بنی هاشم، زیارت خدا آقا بقیت الله، این رجعت اومده که مؤلف محترم اون نکات برجسته این دعاها رو تقدیم شما نموده است. مسئله بعدی اهداف و چگونگی رجعته. فلسفه رجعت چیست؟ 6 تا فلسفه در این کتاب گفته شده است. و مسئله بعدی ظرف زمانی رجعته و اینکه رجعت چه تفاوت‌هایی با معاد داره. آیا رجعت اختیاری است یا اجباری است؟ رجعت با تکلیف سازگار هست یا نه؟ رجعت کننده ها کیا هستن؟ کدوم مرد ها اسمشون اومده؟ کدوم خانم ها اسمشون جز رجعت کننده ها اومده؟ و اینکه اونایی که رجعت میکنن طول عمر دارن؟ آیا کسی هست چند بار رجعت بکنه؟ آیا خود امام مهدی علیه السلام رجعت میکنه؟ در فصل پنجم، در بخش پنجم اومده است، صفحه 335، و این بحث رو مطرح کرده که آیا امام مهدی هم رجعت میکنه یا نه. و در آخر حدود 10 شبهه رجعت رو پاسخ دادن. برخی ها گفتن رجعت مستلزم اجتماع انبیا و اوصیا میشود، برخی ها گفتن رجعت با جسم مادی است یا مثالی و شبهه درست کردن، برخی گفتن رجعت بازگشت از فعلیت به قوه و این محاله، و برخی ها گفتن با نظام آفرینش و سنت الهی مخالف است. این گونه شبهاتو که مطرح کردن مؤلف محترم از صفحه 240 تا صفحه 276 این 10 شبهه رو پاسخ دادن. امیدوارم که با خوندن این کتاب معارف رجعت رو آسانتر و بهتر فرا بگیریم.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. امام محمد باقر علیه السلام در خصوص ریشه کن شدن فقر در عصر ظهور می‌فرماید: هنگامی که حضرت مهدی ظهور می‌کند و به کوفه وارد می‌شود، خداوند متعال از پشت کوفه 70,000 صدیق را برمی‌انگیزد که از همراهان و یاران او می‌شوند و کوفه را به اهلش باز می‌گرداند. امام در سال دو بار به مردم عطا می کند و در هر ماه دو بار به آنها روزی می رساند و چنان میان مردم به طور مساوی توزیع می کند که کسی را نیازمند زکات نمی بینی و پرداخت کنندگان زکات، زکات خود را برای نیازمندان شیعه می آورند، ولی آنها آن را نمی پذیرند و می گویند ما نیازی به مال شما نداریم. سپس در ادامه می‌فرماید: و اموال همه دنیا از دل زمین و روی آن نزد حضرت مهدی گرد می‌آید و به مردم گفته می‌شود به سوی چیزی بیایید که به خاطر آن قطع رحم کردید و خون حرام ریختید و مرتکب گناهان شدید و او چنان عطا می‌کند که کسی پیش از او نکرده است. بخش دوم از سخنان آیت الله ریشهری رو در خصوص سیاست‌های اقتصادی حکومت امام زمان علیه السلام می‌شنویم.
اما سیاست‌های مستقیم اقتصادی عصر ظهور، در این رابطه سیاست‌های امام زمان علیه السلام به تناسب شرایط اقتصادی جامعه متغیر هست. از روایات اینجور می‌تونیم استفاده کنیم. مثلا سیاست امام در برخورد با اموال ثروتمندان در آغاز قیام، این یه جور هست. پس از استقرار حکومت، انشاءالله توضیح خواهیم داد، این دوتا هم دیگه متفاوته. با در نظر گرفتن این نکته، مهمترین سیاست هایی که به طور مستقیم در شکوفایی و پیشرفت اقتصادی جامعه مهدوی ایفای نقش می کنن، حالا ما مهمترینشون رو به این نحو خدمتون ارائه میکنیم. اولین نکته در سیاست‌های مستقیم اقتصادی عصر ظهور، فقر زدایی به رفاه عمومی است که این اصلی ترین سیاست‌های اقتصادی در حکومت اون بزرگوار هست. ریشه کن کردن فقر، ایجاد رفاه عمومی، این اصلی ترین سیاسته. سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی حکومت مهدوی در واقع زمینه‌ساز تحقق این آرمان بزرگ جامعه انسانی است که روزی فرا برسه فقیر تو جامعه، در جامعه بشر وجود نداشته باشه و رفاه عمومی برای همه مردم در کره زمین حاصل بشه. این یک آرمان بزرگ جامعه انسانی است. این در عصر ظهور تحقق پیدا می‌کنه. ما احادیث فراوانی داریم که دلالت بر موفقیت حضرت امام مهدی در اجرای این سیاسته. پیشگویی کردن که این در واقع سیاست این معنا تحقق پیدا میکنه. حالا روایاتی که در این زمینه هست رو میتونیم دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول روایاتی است که به طور مطلق پیشگویی کردن زمانی خواهد آمد که اصلا نیازمندی وجود نداره که صدقه قبول کنه. خیلی روایت داریم. یه روایتش این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لیأتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیه بالصدقه من الذهب ثم لا یجد احدا یأخذها منه. یه روزی در آینده اسلام تحقق پیدا خواهد کرد که انسان می‌گرده تا طلا صدقه بده، نه اسکناس به تعبیر من، ولی کسی نیستش که اصلا صدقه بده. اصلا دیگه مردم چنان بی نیاز میشن کسی نیاز به گرفتن صدقه کمک نداره. این یه دسته از احادیثه. دسته دوم احادیثی هست که توضیح دادن که این رویداد مهم اقتصادی در دولت امام مهدی در جهان پدید میاد اون دسته اول میگفتن که یه زمانی در امت اسلامی پیدا میشه که کسی نیستش که صدقه بگیره، ولی اسم حضرت مهدی رو نیاوردن، همونطوری که در این روایت قبلی که خوندم این اسمی از حکومت مهدوی نیست، ولی میگه در آینده همچین رویدادی پیش میاد. ولی دسته دوم توضیح میدن که این رویداد مهم اقتصادی در دولت حضرت مهدی تحقق پیدا میکنه و نه در وقت دیگر، مثل این روایت که حالا به عنوان نمونه یه روایت چه میخونیم. این روایت از امام صادق علیه السلام است، میفرماید ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها و تظهر الارض کنوزها حتی یراه الناس علی وجهها. میفرماید قائم هنگامی که قیام میکنه زمین به نور خداوندگارش روشن میشود و زمین گنجهایش را آشکار میکنه تا آنجا که مردم آن گنجهای را روی زمین میبینند. بعد در ادامه روایت هستش که یکی از شماها میخواد دنبال کسی هستش که میخواد یک پولی بهش بده، کمکی بکنه. یت بر رجل منکم من یسلهو به مال، میخواد زکات مالش بده، فلا یجد احدا یقبل من. در روی زمین کسی نیست که زکات بگیر، دیگه نیست، همه مردم از فضل خدا خلاصه بی نیاز میشن دیگه، هیچ کس نیاز به دیگری نداره. فقر اینطوری در جامعه در عصر مهدوی ریشه کن میشه. این یه سیاسته که اصلی ترین سیاست هاست.
خورشید آیه های بلنده نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. دوستان، همونطور که شنیدید، ایجاد رفاه عمومی و ریشه‌کن کردن فقر اصلی ترین سیاست اقتصادی حکومت مهدویه. آیت الله ریشهری در بخش پایانی سخنانشون به دو نمونه دیگه از سیاست‌های اقتصادی حکومت امام عصر علیه السلام اشاره می‌کنه.
سیاست دوم، سیاست اقتصادی دیگر، استرداد اموال عمومی و ثروت‌های نامشروعه. خب مربوط به ابتدای کار هستش که یکی از خطرناکترین آفاتی مطلوب تصرف در اموال عمومی و انباشته شدن ثروت‌های نامشروع که متأسفانه ما می‌بینیم بعضی‌هاشو که تو رسانه‌ها چجوری وقتی که حالا معلوم میشه، اونا که معلوم نمیشه رو نمی‌دونیم، ولی که اون که معلوم میشه می‌بینید که بعضی‌ها چگونه در اموال عمومی تصرف کردن و به هر حال در سالهای گذشته یه همچین اتفاقات واقعا تلخی در جامعه ما افتاده. در حکومت امام مهدی نه تنها تصرف قاصبانه در منابع ملی مجاز نیست، بلکه همه اموالی که از این طریق به دست آمده استرداد میشه. از امام باقر علیه السلام روایت شده که میفرماید که اذا قام قائمنا از محلت القطاع فلا قطاع ا. هنگامی که قائم ما قیام کند زمین های پیشکشی از بین میره و تیولی در کار نخواهد شد. این چیزایی که به نور چشمی ها داده شده حالا در همه دنیا دیگه، این همش از بین میره. یا در روایت دیگری دارد که اذا ظهر القائم و دخل الکوفه و یرد السواد الى اهله، وقتی که وارد کوفه می شود حضرت قائم، روایت تقطیع شده، اقداماتی انجام می دهد زمین های سواد رو به اهلش بر می گردونه. سواد نام دو موضع هستش که یکی در نزدیکی بلقا نوشتن هست که مناسبت سیاهی سنگ هایش چنین نامگذاری شده، دیگری باز روستاهای عراق و مزرعه هایی که در دوره خلیفه دوم به دست مسلمانان افتاده و به مناسبت داشتن نخلستان ها و کشتارهای سبز چنین نامی رو که میگن سواد بهش میگن، از بس که سبز بوده بهش سواد میگن، که اینا رو همه رو برمیگردونه، در روایت داره به اهلش برمیگردونه. خب خیلی روشنه که تنها این یکی از نمونه از اقدامات حکومت معنوی که حالا اون موقع مردم مخاطبان این روایات میفهمیدن که حضرت چی میگه. بلکه اون چه که ما میتونیم از این نمونه ها استنباط کنیم اینه که به طور کلی در حکومت مهدوی هم ثروت های نامشروع استرداد میشه و هم پیشگیری میشه دیگر هیچ کس در اموال عمومی تصرف نامشروع نمی کنه. یکی از نکات دیگر در حکومت مهدوی اینه که جزء باز نخستین اقدامات حکومت امام مهدی است در آغاز قیام، عبارت از بکارگیری اندوخته های ثروتمندان. در موقعی که حضرت قیام میکنه بهرهگیری از اموال ثروتمندان، کسی حالا ثروت زیادی داره و فرض بکنه مشروع هم هست، ولی حضرت برای تأمین هزینه پیکار با ستمگران و جنگ با ستمگران نیاز داره، خب اینجا حضرت این انبار رو طبق روایات میگیره. در یه حدیثی هستش که با سندهای معتبر از امام صادق نقل شده، با چند سند معتبر از حضرت صادق روایت شده، میفرمان موسعون علی شیعتنا انیان بگو ما فی ایدیهم، که حالا معناش این روایت اینه که شیعیان ما مجاز هستن که اونچه در اختیار دارن رو در مصارف صحیح هزینه کنن، ولی وقتی که حضرت قیام میکنه اونجا دیگه هر صاحب اندوخته پولهاش بر او حرام هست. باز اول به حضرت عرضه کنه اگر نیاز داره که علیه دشمنان به کار بگیره، اگر نیاز ندارد اون وقت میتونه در اون تصرف کنه. انشالله ادامه تبیین این سیاست ها میونه برای جلسه بعد و برنامه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولا جان، بی صبرانه منتظرم تا در شبهای خیال من طلوع کنی و من چقدر این شبهای روشن از نام تو را دوست دارم. نام زیبای تو به من رهایی می بخشد، روحم را پرواز می دهد. خدای عشق را شکر می گذارم که نام تو را بر زبانم نوشت و نگاه مهربانت را به من هدیه داد. همان خدایی که بیقراری را به من بخشید و در ظرف انتظارم صبر ریخت. صدای قدم های تو در کوچه های دل پیچیده، از این رو همه وجودم را شور انتظار پر کرده است. امروز به قدر تمام روزهای نیامده دلتنگ تو هستم. حالا به هر طرف که میچرخم تو را میبینم و اگر گوش جان بدهم میتوانم از پرنده ها و درخت ها، سنگ ها و دیوار ها، حتی از همین طاق نصرت هایی که سربند یا صاحب از زمان به پیشانی بسته اند صدای تو را بشنوم. ای یوسفی که یعقوب دلم منتظر عطر پیراهن تو، با پاهایی تاول زده کوچه خاک دلنگرانی را طی کردم تا به جاده دلتنگی رسیدم. اهمیتی ندارد که چند روز در راه بودم یا این راه عاشق کش کی به انتها میرسد، همین که در مسیر منتهی به نگاه تو باشم برای من کافی است. نه از راهی که آمده ام احساس خستگی می کنم و نه از تاول این پاهای خسته به تنگ آمده ام. آقا بیا که کاشانی دلخواه من منتظر قدوم با تراوت توست.
دوستان ارجمند به پایان برنامه